بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، أجل فرجهم عن أعداء،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اوقاتیست که شب و روزش شب و روز مصیبت و جا دارد به یاد مصائب عاشورا دوستانشون، محبین اهل البیت علیهم السلام، محزون و غمناک و عزادار باشن. امیدواریم که خداوند در این دو ماه محرم و صفر هم عنایت بفرماید و زنده باشیم، و همین که توفیق عزاداری عرض ادب به ساعت مقدس معصومین علیهم السلام و داشته باشیم، که از مهمترین توفیقات توفیق اقامه عزای خاندان رسالت علیهم السلام است به گونه های مختلف. امشب هم که شب تاسوعاست و به خصوص باز هرچه به عاشورا که نزدیک می شویم، زمینه این لزوم حزن و غم و اندوه بیشتر می شود، و طبق رسمی که بین دوستان اهل البیت مقرر شده است، شب تاسوعا به یاد وجود مقدس قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس روحی و ارواح العالمین له الفدا، محافل مجالس دوستانشون متوسل هستند، متذکر هستند. دو سه کلمه ای که در این مورد به عرضتون برسد که به حمد الله باید عرض کنیم این دو ماه محرم و صفر محافل بسیار زیاد، مجالس فراوان و چه بسیار ارزنده است. هرچه بیشتر و زیادتر باشه، چند جمله‌ای که به عرضتون میرسد در ارتباط با اصل عاشورا که همه توجه داریم. جریان عاشورا یعنی برنامه‌ای که اگر چنانچه آقا امام حسین علیه السلام چنین ایثاری را، فداکاری را نمی داشتن، انجام نمی دادن، علل اسلام و سلام می شد. یعنی توطئه دشمنان حقیقی اسلام و اهل البیت توطئه بسیار عمیق و فراگیری بود که اگر چنانچه جریان آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و فداکاری های حضرت نمی بود، بسیار اسلام به خطر مهمی گرفتار و همون تعبیری که از خود آقا امام حسین علیه السلام نقل می شود علی اسلام السلام، یعنی اسلام تمام می شود، برنامه اسلام برچیده می شود. چه این که توطئه تا اونجا عمیق و گسترده بود که همه شنیدید شخصیتی همچون امیر المؤمنین علی علیه السلام که عظمتشون برای هر انسانی که کمی انصاف داشته باشد، کمی درک داشته باشد، کمی اطلاع داشته باشد مخفی نیست و از مرز کفر تا مرز ایمان هر کس که این چنین باشه که کمی اطلاع و کمی انصاف عظمت حضرتش رو میفهمد، کار به جایی برسد که آقا امام حسین علیه السلام رو لعن کنم و با این لعنشون تقرب بجویند به خداوند متعال. تا اینجا این آیین عظیم رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به خطر افتاده بود. خیلی عجیبه، آقا هست امیری که همه اعتراف دارن اولین فردی که در اون روز اول بعثت، یعنی اعلام بعثت به جمعی، ایشان بودن که اعلام این که کمک پیغمبر اکرم باشن، که همونجا پیغمبر اکرم فرمودن شما خلیفه من هستی، امام بعد از من هستی، وزیر من هستی، وصی من هستی. از اونجا که شروع بشود در تاریخ اسلام همه اعتراف دارن که همه جا کمک رسالت پیغمبر اکرم امیر المؤمنین علی علیه السلام و همه جا هم پیغمبر اکرم فرمودن که علی افضل از همه تون، اعلم از همه تون، با فضیلت تر از همه تون. شخصیتی که همه اعتراف دارن به فضائل حضرتش در حدی که اشاره کردم، اون وقت توطئه‌ای بود که به اونجا رسید که حضرتش رو لعن کنن و برنامه داده بود معاویه علیه اللعنه برای این مسئله، تا اونجایی که در مهمترین کتابهای اهل سنت آمده نوشتن، در صحیح مسلم این حدیث هست که معاویه به سعد نامی گفت ما اعلام کردیم که علی بن ابی طالب رو لعن کنن، تو چرا لعن نمی کنی؟ گفت که معاویه سه فضیلت از آقا علی ابن ابی طالب می دانم که اینها مانع که من لعن کنم. یک این که پیامبر اکرم همه درهایی که به مسجد گشوده می شد دستور دادن بسته شد الا در خانه امیر المؤمنین و صد الابواب الا بابه. دو این که معاویه در جنگ خیبر بود که رفتن به میدان نبرد و برگشتن اونهایی که مشخص بود وضعشون چیز، بعد پیامبر گرامی اعلام کردن که فردا پرچم و به دست کسی خواهم داد که خدا او رو دوست داره، رسول او رو دوست داره، او هم خدا و رسول رو دوست داره و ما در ارتباط با این بیان پیغمبر اکرم وقتی که قرار بر این کار بنا بود بشود رو انگشتای پامون قد بلندی میکردیم که پیغمبر چشمشون به من بیفته مثلا و منو انتخاب کنن. یه همچه وضعی حضرت نگاه کردن به جمع و فرمودن علی ابن ابی طالب رو نمیبینم کجاست؟ گفتن یا رسول الله چشمشون ناراحتی داره، درد چشمم. بیایند و آمدند و از آب دهانشون بر چشم امیر المؤمنین و حضرت امیر خوب شدن همونجا و پرچم و پیغمبر اکرم دادن به آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و ایشان رفتند و فتح کردند و جریان خیبر و اون داستان عجیب. سوم ماوی جنگ تبوک قرار بود پیامبر گرامی بروند و آماده جنگ و به علی ابن ابی طالب گفتن شما در مدینه باش، ما می رویم به میدان جنگ و حضرت امیر اظهار کردن که من علاقمندم که در جنگ شرکت کنم. فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، مسئله تو نسبت به من مسئله حضرت هارون نسبت به حضرت موسی است، جز این که بعد از من پیغمبری نیست و دوست نداری که چنین باشه. اون وقتیشان در مدینه موندن، یعنی اعلام کردن که تو خلیفه من هستی، من چجور چنین شخصی رو لعن کنم؟ منظوری که تا اینجا توطئه عجیب بود، برنامه برای لعن چنین شخصیتی. اون وقت جریان عاشورا بود که این توطئه را نابود کرد. همگان فهمیدن که اگر کسانی جای پیغمبر اکرم مدعی هستن که ما خلیفه پیغمبر اکرم هستیم، درست باشه که اینا فرزند پیغمبر رو که با اون جریان هایی که همه میدونیم اذیت نمی کنن، نمی کشن، عزیزانشون شهید نمی کنن و مسائلی که رخ داد. که و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. جریان عاشورا اساسا یک چنین جریانی است که حفاظت کرد بر اساس اسلام، بر اساس مکتب وحی. اینه که بسیار بسیار مهم و جای خودشو داره و در این حدی که به عرضتون رسید اصل عاشورا و مسئله از این قراره، اینقدر مهم. این ایثار حضرتش حفاظت کرده است بر اساس توحید و مسائل مختلف وحیانی و مکتب بی نظیر خاتمیت و همه زحمات پیامبر گرامی اسلام. و یکی از معانی که راجع به حسین منی و انا من حسین گفته شده، یکیش همینه، معانی متعددی داره که بقای رسالت پیغمبر اکرم به وسیله جریان عاشورای ابی عبدالله حسین علیه السلام. اون وقت این که اصل عاشورا و شخصیتی که در این جریان بسیار بسیار وجودشون فوق العاده بود و از جهات بسیاری مورد توجه آقا امام حسین علیه السلام، همه می دونیم که آقا قمر بنی هاشم ابو فضل العباس روحی و ارواح العالمین له الفداست که امشب شب تاسوعا معمولا عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش میشه. در ارتباط با آقا حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام، شخصیتشون روشنه که قابل توصیف برای مثل بنده و امثال بنده نیست. ایشان از نظر ریشه مسائل شخصیتی مهم و شکل شخصیتی در حد بسیار بسیار بالا، خب میدونید پدر آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، مادر فردی حساب شده که آقا حضرت امیر علیه السلام با حساب دقیق و با توجه به جریانهای خاص حضرتش را انتخاب کردن. اون وقت فضای رشدشون، فضای زندگی امیر المؤمنین علی علیه السلام که اینها نقشش در عین این که اجباری ایجاد نمی کند ولی تأثیر گذار در شکل گیری فرد است، مشخص. ولذا خیلی هم توجه داده شده در ارتباط با این مسائل از نظر شکل گیری شخصیت فرزند. در یه حدیث کوتاهی هست که خیلی این حدیث اهمیت داره که انسان توجه بهش داشته باشه در انتخاب همسر، ولی اونه که در انتخاب همسر به اصطلاح زمینه‌ای دارند و ازدواج نکردن، به خصوص توجه داشته باشن. و خیلی هم برای این که دینمون اینقدر مهم است، یه حدیث کوتاهی هست که حدودا اینه که نزدیک به این تعبیری که عرض بکنم، من حق الولد علی الوالد اختیار لوالدته و تحسین اسمه و المبالغه فی تأدیبه. از حق فرزند بر پدر اینه، من حق الولد علی الوالد اختیار لوالدته، این که این پدر مادر فرزند را اختیار کنه، خوب اختیار کنه. یعنی چی؟ یعنی حق فرزند در ارتباط با پدر قبل از ولادت فرزند مطرح میشه. این فرزندی در کار نیست، میخواد ازدواج کنه، از حق فرزند آیندهش این است که کسی را انتخاب کند برای همسری که فرزند صالح را زمینه داشته باشه. عجیبه. من حق الولد علی الوالد اختیار لوالدته. وقت بعد هم که تکون پیدا کند و تحسین اسمه، اسم خوبش بگذاره، بعد هم تلاش در تربیتش هرچه میتواند داشته باشه و المبالغه فی تأدیبه. در هر حال این زمینهای مهم برای شکل گیری معنویتی مهم در ارتباط با جناب قمر بنی هاشم روحی و ارواح العالمین له الفدا بسیار مشخص. و اون وقت استعدادی خاص برای این تربیت، نتیجهش این میشه که کار به جایی برسد که در تعریف حضرت ابوالفضل علیه السلام، من فقط یک جمله کوتاه را از بیان معصوم براتون عرض میکنم که عبارتی است از آقا حضرت سجاد امام چهارممون روحی و ارواح العالمین له الفدا که در سفینه البحار هست، در لغت عبسه آمده، رحم الله العباس لقد آثر و ابلا و فدا اخاه بنفسه حتی قطعت یداه فابدله الله عز و جل بهما جناحین یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه کما جعل جعفر ابن ابی طالب و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یغبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه. بسیار بسیار جمله فوق العاده ایست، با کوتاهیش مطالب فراوانی. حالا من بعضی از قسمتهاش رو اشاره میکنم و همش رو ترجمه میکنم که آقا حضرت سجاد علیه السلام در ارتباط با حضرت ابوالفضل چی گفتن، ایشان چه شخصیتی هستن، شخصیتی که مورد عنایت خاص خداوند. فلقد آثر و ابلا، ایثار کردم و به بهترین صورتی آزمایشی که پیش آمد انجام دادم و جان خودشون رو فدای برادر بزرگوارشون کردن و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یداه، تا اونجا حمایت کردن که دستاشون قطع شد. و توجه داریم که همون وقتی هم که دستاشون قطع شد، اون وقت چه درس مهم می دادن. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجد النبی طاهر الامینی. به دو چیز توجه دادن که اساس هدایت، دستمو بریدید ولی دست از حمایت از دین و از معلم دین بر نمیدارم. دو چیز هست که همه میدونیم، سفارش پیغمبر اکرمون بوده، کتاب، اطرت. این دوتا با همه، هر که بخواد هدایت بشه باید از این دوتا فاصله نگیره. هر کجا دیدید دعوت میکنن به قرآن تنها، به قید تنها، بدونید ضلالت، گمراهیست. قرآن با اطرت، که خود قرآن هم فرموده است بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیه های قرآن روشن است در سینه کسانی که علم بهشون دادیم. حدود 14 حدیث داریم که حضرت می‌فرمان که ایانا انا خاصه، فقط ما مقصود هستیم. و انزلنا الیک الکتاب لتبین لهم، قرآن رو نازل کردیم بر تو تا تو تبیین کنی. گاهی تقرأ داره، اون خیر شاهد عرضمون نیست، گاهی تطلوس باز همینطور، اما لتبینه، تا تو تبیین کنی، یعنی قرآن با اطرت. خود همین حدیثی که از پیامبر اکرم همه نقل کردند و متواتر است، انی تارکن فیکم الثقلین ثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، که همه بدونیم، خب باز همینه، یعنی این دو با همه. همین حقیقت را قبر بنی هاشم اونجا تو دریای خون و در اون جریان بسیار حساس اعلام کردن، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. معلم دین ائمه معصومین علیهم السلام این دو با همان، با حکم قرآن با همان، با حکم عقل با همان. اگر ما قرآن تنها بخشی از آیات قرآن هست که محکماتی است که همینقدر تسلط بر ادبیات عرب باشه انسان میفهمه، یه بخشی است، اما بحث کل قرآنه. ولی بسیاری از آیات شریفه قرآن هست که انسان نمیفهمه، نمیدونه. اگر احتمال درستی هم به ذهنش بزند به عنوان این که مراد خدا این است، مشکل بگوید. این نکته مهم است. به عنوان این که خدا اینو فرموده، مطلب اینه. اگر احتمال باشه که احتمال بدی هم به نظر نرسه، به عنوان احتمال میشه گفت مراد خدا این است، وقتی میشود گفت که یا صراحت داشته باشد و یا اینکه از معصوم برسه. عقل هم همینو میگه. خیلی از آیات هست که نمیشه انسان بفهمه، ولی یکیش اینه. در داستان حضرت سلیمان هست که حضرت سلیمان میگفتن که خدایا رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعد، یعنی خدایا ترجمه شده رب حملی، یعنی خدایا بده به من، ببخش به من ملکم، ملک من بده، رب حملی ملکم لا ينبغي لأحد من بعدی، سزاوار نباشه برای کسی بعد از من. خب اینجا سوال میشه که حضرت سلیمانی چه دعاییست میکنن؟ جناب سلیمان بعد از شما پیغمبر اکرمه، بعد از شما هست امیر، بعد از شما امه معصومین هن، بعد از شما آقای امام زمان هن. خدایا ملکی به من بده که سزاوار نباشه لا ينبغي لأحد من بعدی، بری کسی بعد از من. اینش بعضی از تفاصیل هم هرچی بالا پایین زدن یه معنای درست حسابی نشده بکنن. یعنی چه؟ وقت معصوم که معنا میکنه و بر خلاف اون چه که ظاهر عبارت هم هست، منطقاتون معصوم است و فرموده است مطلب تمام بشه. از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این حدیث رسیده که ایشان اینجور معنا میکنن، میگن که مگر حضرت سلیمان بخیل بود که اینجور دعا کنه که خدایا ملک من عنایت کن که سزاوار نباشه کسی رو بعد از من. بعد میفهمن معناش اینه که یعنی خدا ملک من عنایت کن، سزاوار نباشه که بعد از من کسی شک کنه در این که از طرف توست. حدودا عبارت اینه که لا یشک احدا انه من عند الله، ملک به گونه ای باشه که هر که به این ملک نگاه کنه یقین میکنه خداییست. خداییست ملکی که بساطی در اختیارش هست، چندین فرسخ در چندین فرسخ شخصیت ها بنشینن روی اون بساط، پرنده ها بال و پر بزنن سایه بیفکنن، و پرنده هایی که در فکر شکار بعضی نسبت به بعضی، باز میخواد کبوتر رو شکار کنه، کبوتر رو باز کنار هم پر بزنن سایه بیفکنن، جن در اختیارش، وحوش در اختیارشون. یک ملک اینچنینی گاییست یک ملکی به دست میاد با زدن و کشتن و قال و قیل و دعوا. خب گفته میشه یک ملکیست، زحمت کشیدن زدن کشتن یکی دیگر رو به دست کسی آمده. اما یک ملکی که خیر هیچ زدن و کشتنی دوش نبوده، تمام این امکانات هم در اختیارش هست، داد میزنه که این ملک چیه؟ خداییه. خدایی رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، یعنی لا ینبغی لعهد من بعدی، که شک کند که از ناحیه توست. و معنا خیلی روشن میشه. و از این قبیل آیات متعدد هست که وقتی معصوم معنا میکنه روشن میشه و الا که مشکل داره. پس عقلم میگه که احتیاج دارد به معصوم، احتیاج دارد به غیر، نیازمند است. قرآن، عقل و خود نقل یعنی حدیث، انی تارکن فیکم الثقلین ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما تا آخر. پس بنابراین اون وقت قمر بنی هاشم علیه السلام اینو میگفتم، تو اون جریان خونینی که از دستشون خون میریزد، همین مطلب مهم که قرآن و عترت این رو اعلام میکنن. والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني و عن امام صادق اليقيني نزد نبی طاهر الامین. اینجا اشاره شده به این که حتی قطعت یدا فعبدله الله عز و جل بهما جناحین، خداوند دو بال به حضرت قمر بنی هاشم عنایت کرده، یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه، با فرشته ها در تریانن، همچنون که برای جناب جعفر ابن ابی طالب علیه السلام چنین عنایتی کرده. بعد فرمود، این جمله آخر دقت میکنید، و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن، برای قمر بنی هاشم علیه السلام جایگاهیست نزد خدا، یغبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه، تمامی شهدا روز قیامت از اولین تا آخرین همه شهدا قبطه مقام قمر بنی هاشم میخورن. خیلی حرفه، خیلی است. یغبته جمیع الشهدا، خود شهدا، دیگران قبطه مقام شهدا رو میخورن. مشخص شهید میدونید دیگه، وقتی کسی در راه خدا شهید میشه خیلی مقام بالاست. در سه موقع هست در حدیث دارن که خداوند افتخار میکنه به بندهش بر فرشته ها. یکی وقتی که بندهش خوابش برده، اما چه خوابی؟ شب پا شده که نماز شب بخونه، خسته بوده، اما تو که رفته سجده، تو سجده خوابش برده، خوابه. این که تو خواب الان خوابش برده، خدا به این بنده در خواب بر فرشته ها فخر میکنه، به خواب این بنده، این بنده تو خواب، این بنده من خسته بود، بازم میخواست با من حرف بزنه، بازم میخواست با من صحبت کنه، اما خوابش بود. دوم، وقتی که یک کسی توی بیابانی تنها میرسه، به یک بیابانی تنها داره میره، یه وقت چشمش میفته کوه و بیابان و آثار قدرت خدا و آسمان و بر جهتی به یاد خدا میفتن، میسته الله اکبر، یه دو رکعت نماز میخونه، سجده میره، رکوع میره. باز خداوند متعال به این بنده ای که دور از چشم همه، تک میان بیابان، الله اکبر مشغول نماز، افتخار میکنه. سه، وقتی که در میدان جنگ برای خدا، در راه خدا، زیر پرچم الهی، اون وقت می جنگه، جنگ مغلوبه میشه، خیلی ها ممکنه پا به فرار باشن، او استقامت میکنه تا اونجا که رو زمین می افتد، به شهادت می رسه. همچه که رو زمین می افتد، خداوند به او افتخار می کند در فرشته. اون وقت شهیدی که وضعش این چنینه که اینقدر ارزش داره، تمام شهدا باز قبطه مقام قمر بنی هاشم علیه السلام می خورند. یغبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. بنابراین مسئله بسیار مهمه. شخصیت حضرت شخصیتی فوق اون چه ما فکر کنیم. و باز از حضرت صادق علیه السلام هم نقل شده که فرمودن کان امن العباس ابن علی نافذ البصیره سل ایمان جاهد مع ابی عبدالله و ابلا بلا ان حسنا و مضا شهیدا. باز اینام جای خودش تعریفی داره. از اینهام از جهت مهمتر اینکه باز آقا امام حسین علیه السلام هم وقتی که لشکر حمله کردم عصر مثل فردایی تا سوعا به طرف خیمه ها، حضرت فرمودن که ارکب به نفسی، این تعبیر است که نقل شده که حضرت فرمودن ارکب به نفسی انت یا اخی حتی تلقاهم فتقول لهم مالکم، که تاریخ طبری نقل میکنه که حضرت فرمودن ارکب به نفسی. این حاصلش یک مطلبی است که از نظر عرف برخوردها گفته میشه، پیلا مشخصه که وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام شخصیتی هستن که همه دنیا باید فدای ایشان بشه و قمر بنی هاشم هم خودشون رو فدای ایشان کردن معلوم. منتها در بیاناتی که اغلا با یکدیگر برخورد دارن به عباراتی است که کنایه است از شدت علاقمندی. ارکب به نفسی، جانم به فدایت، برو بین اینو چی میگن، روشون صحبت کن. این تعبیرها تعبیرهایی است که کنایه از شدت علاقمندی است، نه اینکه به معنای حقیقی کلمه بخوایم تعبیر کرده باشیم که مشخصه. در هر حال امشب شبیست که در ارتباط با حضرت با نرز ادب بکنیم و امیدواریم که خداوند عنایت کنه دلهامون متوجه مصائب این بزرگواران و از نزدیک هم کرامت بفرماید که عرض ادب داشته باشیم در محضرشون. و حالا دلها رو میفرستیم کربلا و حرم آقا قمر بنی هاشم علیه السلام و عرض ادب میکنیم و اگر یک عنایت کنن به ما خیلی کارا میشه. این داستان رو من از یک آقایی براتون نقل میکنم که خیلی بهش به اون آقا معتقد بودم که آدم درستی بود. ایشان میگفت که یکی از دوستانش این جریان دیده بود، میگفت فلان دوستم نقل میکرد که کربلا بودم، وارد شدم در حرم حضرت صحنه حضرت ابوالفضل علیه السلام، جمعی جوانام آمدن تو صحنه، معلوم شد اختلاف دارن با هم، قال و قیل داشتن، دعوایی داشتن. یکی از این جوانا ایستاد مقابل گنبد قمر بنی هاشم و تو صحنه ایستاد و گفتش که و حیات ابوالفضل، یعنی قسم به جان ابوالفضل که مثلا من این کارو نکردم، اینجور نبوده، و حیات ابوالفضل، تا گفت و حیات ابوالفضل، قسم به جان ابوالفضل، معلوم شد قسم دروغ خورده، بلند شد خورد زمین، خورد زمین، ریختن رو پاهاش دورش که چکار کنن. یک گفت فکر مثلا طبیبی باشیم، دکتری باشیم، فکر داروی باشیم، گفت که دعایی باشه. یکیشون گفت فایده نداره، این دیگه قسم به دروغ خورد و مورد خشم قمر بنی هاشم قرار گرفته، دیگه طبیب و دکتر و دارو و دعا و اینا فایده نمیکنه. من یه پیشنهاد دارم این کار بکنه، اینه برش داریم پتوی چیزی بپیچیم ببریم حرم حضرت امام حسین علیه السلام، در به ورودی حضرت امام حسین علیه السلام بذاریم، با به عنوان توسل به امام حسین کار صورت دادن، امام حسین در دستور بدن به از دارفت الا دیگه این تمام کارش. هر جاشو میخواستیم بگیریم دستشو میگرفتن میفتاد پاش میفتاد. بالاخره همین کار کردن، این پتویو گذاشتن تو بدو برداشتن بود. این شخص هم میگفتن منم ناظر بودم، ناظر بودم و همیشه هم قرار بر این حرفا نیست، ولی خب بالاخره این مسائل قطعیت هم داره در حد خودش. بردن گذاشتن در حرم آقا امام حسین علیه السلام و منم مراقب بودم. گذشت و رفقاشم دور و نزدیکی بودن، مواظب بودن چی پیش میاد، و تا اینکه سحر شد. سحر شد و منم مراقب بودم. سحر که شد یه وقت دیدم یه جوان رو زمین افتاده، بدنش همینطور هر قسمتش لمس شده، به یک صورتی رو آوردن اینجا گذاشتن. یه وقتی داد زد پشد، داد زد پشد و بلند شد خوبه. گریه خب خوشحال شدم رو باقاشو آمدن که ببرنش. گفت نمیشه، ریسمان به گردنم ببندید، مرا کشانی کشان ببرید تا صحن قبر بنی هاشم علیه السلام. من به جان ایشان به دروغ قسم خوردم، من ببرید اونجا و تا از نزدیک به اصطلاح عذرخواهی کنم. این تعبیر عرفی و معمولی میشه. هرچی گفتن همینطوره بریم، گفت نمیشه و همین کار کردیم. ریسمان به گردنش انداختن و کشان کشان بردنشو و من رفتم جلو. گفتم از اول داستان تا حالا من بودم، قسم خوردی و خوردی زمین و تا آخر. چی شد جریان باطن کار شد؟ گفت باطن کار من رو که آوردن اینجا کنار درب ورودی حضرت امام حسین علیه السلام، سحرگاه که شد دیدم آقا قمر بنی هاشم داشت میارن، آقای میان. پرسیدم، گفتن آقا قمر بنی هاشم. من خودم تو همون حالی که بودم به خیال خودم خودمو کشندم کنار حضرت، کشندم سر راه. به من که رسیدن نگاه من کردن، فرمودم چه کنم، تو را در به خانه کسی آوردن که هر یهودی هم بیاد ناامید بر نمیگرد. اشاره کردن دو و من دیدم خوب شدن. جان مغل با همشون. السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک ایها المظلوم ایها الشهید یا ابا الفضل العباس يا ابن امير المؤمنين السلام عليك ورحمة الله وبركاته جانمون به قربانشون آمدن خدمت عزیز برادرشون. وقتی که همه عزیزان کشته شدن، اصحاب کشته شدن، جوانای بنی هاشم کشته شدن، لا اله الا الله عرض کردن سیدی اجازه بدید من هم به میدان بروم که سینم تنگ شده، اجازه جنگ و میدان رفتن گرفتن. اینجور در مقاطب نوشتن. آقا فرمودن اگر میدان می روی برای این بچه ها بروی مقدار آب تهیه کن. حیوان بچه در تشنگی شدید بودن، گاهی می رفتن مقداری آب می آوردن، تمام می شد قمر بنی هاشم سهم آب خودشون معمولا به بچه ها می دادن. لا اله الا الله. بعضی نوشتن تشنگی روز عاشورا در حدی بود که این دختر بچه ها پسر بچه ها پیراهنشون بالا می زدن، یه مقدار از روی زمین خاک و کنار می زدن، کمی خاک رطوبت داشته باشه. با رطوبت او ایوای اللهم لعن اول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تامر وعلى ظالمك ايوه نيزي برداشتن مشکی همراه دارم رفتن طرف شریف را بسیاری گماش نشدن که کسی وارد آب نشد آب استفاده نکنه. قمر بنی هاشم متفرق کردن جمعی را وارد شریعه شدن، دیگه مدتی از خود هم آب نخورده. لا اله الا الله. دست ها زیر آب نزدیک لب آوردن ایوای فذکر آتش الحسین به یاد آوردن تشنگی عزیز برادرشون بچه های میان خیمه، اگر آب میخوردن مشکلی نداشتن، ولی وفا یا برفت اجازه نداد آب رو آب ریختن. حیوان ماهی که از خورشید نور و ضیا گرفته، آداب جنگ جویی از مرتضی گرفته، حلم و وقار و تمکین از مجتبی گرفته، هم از حسین مظلوم رسم وفا گرفته. ایوان مجد و براب کرده. لا اله الا الله. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعد او را کنت ان تکونی، آزا حسین شارب منونی و تشربین بارد المینی. طرف خیمه حرکت کردند از مسیری که بشه آب برزد به بچه های دشنه. از کمین دشمن حمله کرد، ضربتی به دست راست داد ردش. لا 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 آیا دست راز بد شد. اینجا اون رجلی که افتم خوندم والله إن قتلت مولى بيني إني أمي أبدا أدني دستي تشغلت باز حرکت میکنن هنوز آمد تیر آمد و به آماز آمد آلا بابی انت مامی اگر شب تو آسمان نمی بود مناسب نمی دیدم عرض کنم بمیرم نوشتن تیری به چشم را بزن خار اگر به چشم انسان رفته باشه انسان در چه وضعی قرار میگیره؟ قرار معجزه هم نیست بخوان معجزه کنن، این برنامه در کار نیست، قرار معجزه ندارن، اینه که جریان‌های طبیعی کار خودش رو میکنه. تیر و چشم آقینا و مظلوما و مظلوما عبر باد عبر باد عبر باد عبر باد مظلوم کربلا عبر باد عبر باد عبر عبر باد عبر باد عبر عبر باد عبر باد عبر باد ای وای کار به اینجا تمام نشد بمیرم جریانی رخ داد که مادر عزیزشون از این جریان به خصوص یاد کردن چی شد اطراب حضرت رو گرفتن دیگه حالا دستی در بدن نیست که دفاع کنن چشم شمشه نیزه یا چشم هم تیر اصابت کرده خون جاری شده از هیچ جهت آلت دفاعی باقی نمانده ای وای بازم نمیدونم عرض کنم آخر لا لا الا الله اگه کسی از روی عصب بخواد رو زمین بیاد وضع معمولی داشته باشه کار روشن اما این شرایط رو در نظر بگیرید چه شد که قمر بنی هاشم رو زمین آمدن بمیرم عمود آهنین بر فرمت رفتش و مقتوع یاد از این جریان مادر عزیزشون یاد میکند و میگرید بگم اینجا شاید بوده که آوازی دادن یا آخا ادرک آخا اللهم حسين أحمد لا إله إلا الله نبينا بدني رؤيا خاف الزاد دس آغاد شدن فرق سر شقاق برد ايوه بكى بكى آيا إن جر مغاشر لغشد لا إله إلا الله آقا امام حسین همیشه اصرار میکردن به زنها میگفتن گاهی پیغام میدادن وقتی گریه میکردن زنها آهسته گریه کنید آرام گریه کنید بمیرم اما اینجا دیگه چی شد جرجان نوشتن بلند بلند آقا گریه کردن بکا بکان آیا آیا احق الناس این ابکانیم فتن ابکر حسین کربلایی حیوائی همه با فریاد بزنیم و عباسا وابزا ومظلوما ومظلوما وشهيدا وشهيدا ألا لعنة الله على القوم الظالمين.